صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری 9 جنوری 2019 با شما هستم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد قتل جاوید نوری، یکی از خبرنگاران افغان، را در غرب افغانستان محکوم کرده و آن را عمل وحشیانه خوانده است. گزارش هایی را در این مورد در بعد از خبرها پیشکش شما می کنیم. وال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام بر شما. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک شبکه 11 نفری گروه طالبان از شهرک عین‌المینه در ولایت قندهار خبر داد. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفت که این جنگجویان گروه طالبان قصد سازماندهی و انجام حملات انتحاری را در شهر قندهار داشتند. بر بنیاد این اعلامیه، افراد بازداشت شده در شهر پشاور پاکستان برای انجام حملات انتحاری آموزش دیده بودند و سپس به قندهار انتقال داده شده بودند. ایران میگوید که نقش گروه طالبان در آینده افغانستان نباید مسلط و برجسته باشد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز گفت که تصور آینده افغانستان بدون نقش گروه طالبان ناممکن است. اما او افزود که گروه طالبان نباید نقش مسلط و برجسته در آینده افغانستان داشته باشد. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک رسانه هندی همچنان گفت که کشورش با گروه طالبان ارتباط استخباراتی دارد، چون به گفته وی این تماس‌ها به خاطر تامین امنیت مرز ایران با مناطقی که در تحت کنترل طالبان است ضروری می باشد. آقای ظریف افزود که مردم افغانستان باید در مورد نقش گروه طالبان در آینده آن کشور تصمیم بگیرند. اما وزیر خارجه ایران این را هم گفت که کشورهای همسایه افغانستان نمی‌خواهند گروه طالبان دوباره کنترل این کشور را به دست گیرند. وزیر خارجه ایران افزود که هیچ کشوری در منطقه به این باور نیست که افغانستان تحت حاکمیت طالبان همسو با منافع امنیتی منطقه خواهد بود و به گفته وی در این مورد اجماع منطقه‌ای وجود دارد. این در حالی است که وزارت خارجه ایران هفته گذشته تایید کرد که نمایندگان گروه طالبان به خاطر ملاقات با مقام‌های ایرانی به تهران رفته بودند.
هند میگوید که گروه طالبان باید بدون کدام پیش شرط با دولت افغانستان مذاکره کند. جنرال ببین راوت، لوی درستیز اردوی هند، گفت که کشورش به خاطر ثبات در افغانستان از مذاکرات با گروه طالبان استقبال می کند. بر بنیاد یک گزارش روزنامه موسوم به هندو، این مقام ارشد نظامی هند افزود که اگر گروه طالبان بدون کدام پیش شرط و به خاطر برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان مذاکره کند، باید با این گروه مذاکره شود. لوی درستیز اردوی هند گفت که برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان به نفع هند، پاکستان و منطقه می باشد. به گفته لوی درستیز اردوی هند، موضوع مذاکرات بدون پیش شرط به دلیل مهم است که مطرح کردن پیش شرط توسط یک جناح این برداشت را ایجاد می کند که گویا آن جناح در حال پیروزی است و از موقف قوت مذاکره می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تعزیرات اقتصادی امریکا بر کشورش را بی سابقه خواند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
خامنه ای امروز گفت که تعزیرات اقتصادی امریکا بر ایران و ایرانیان فشار وارد کرده است. رهبر ایران این اظهارات مقام های امریکایی را تایید کرد که این تعزیرات بی سابقه بوده، اما او گفت که شکست امریکاییان به خاطر وضع این تعزیرات نیز بی سابقه خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سال گذشته میلادی کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر ایران صادر کرد. کاهش صادرات نفت ایران یکی از اهداف تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران است و این تعزیرات فشار شدید بر اقتصاد ایران وارد کرده است. اما خامنه‌ای رویکرد آمریکا در برابر ایران را غیر منطقی خواند و مقام‌های آمریکایی را احمق‌های درجه یک خواند.
یک وزیر پیشین کابینه اسرائیل به جاسوسی به ایران اعتراف کرد. گونن سگف از سال 1995 تا 1996 میلادی وزیر انرژی اسرائیل بود و در ماه جون سال گذشته به جاسوسی به ایران متهم شد. اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که این وزیر پیشین کابینه اسرائیل زمانی که در نایجیریا زندگی میکرد توسط استخبارات ایران به حیث جاسوس استخدام شد. بر بنیاد تحقیقات اداره امنیت داخلی اسرائیل، آقای سگف در سال 2012 با سفارت ایران در نایجیریا تماس برقرار کرد و به خاطر دیدار با مقام‌های استخباراتی ایران دوبار به این کشور سفر کرد. اداره امنیت داخلی اسرائیل گفت که این وزیر پیشین کابینه اسرائیل معلومات در مورد سکتور انرژی، مکانهای امنیتی و مقامهای سیاسی و امنیتی اسرائیل را به ایران داده است. وزارت عدلیه اسرائیل امروز گفت که گوننسگف با اعتراف به جرم جاسوسی ممکن به 11 سال حبس محکوم شود. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به عراق رفت. آقای پومپیو در سفر به عراق با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق و سایر مقام‌های ارشد این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفت که مایک پومپیو در ملاقات با محمد الحبوسی رئیس پارلمان عراق بر تعهد واشنگتن مبنی بر رسیدگی به نیازمندی‌های امنیتی عراق تاکید ورزید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفرش به شرق میانه را دیروز از اردن آغاز کرد. قرار است آقای پومپیو در این سفر از مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت نیز بازدید کند. هدف از این سفر مایک پومپیو به شرق میانه ارائه معلومات به متحدین واشنگتن در مورد طرح خروج سربازان آمریکایی از سوریه و جلب حمایت برای افزایش فشارها بر ایران گفته شده است. مسئولان نمایندگی ملل متحد در میانمار در مورد وضعیت امنیتی در ایالت مسلمان نشین راخین ابراز نگرانی کرد. جنگ و خشونت بین اردوی میانمار و شورشیان در این ایالت منجر به بیجا شدن حدود 4500 نفر از اوایل ماه گذشته میلادی تا کنون شده است. کنوت اوستبی، مسئول نمایندگی ملل متحد در میانمار، امروز با نشر اعلامیه‌ای از همه جناح‌های درگیر جنگ در ایالت راخین خواست تا از غیر نظامیان حفاظت کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند. این مقام ملل متحد همچنین از اردوی میانمار و شورشیان خواسته تا یک رای صلح‌آمیز را برای پایان دادن وضعیت جاری در راخین پیدا کنند. عملیات نظامی گسترده اردوی میانمار در سال گذشته میلادی منجر به فرار صدها هزار مسلمان روهینگایی از راخین به بنگلادش شده بود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان شنیدین. حال هم گزارش هایی داریم از افغانستان و منطقه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که موقف طالبان و کشور حامی آن گروه در راستای رسیدن به صلح در افغانستان تغییر نکرده است. این سخنان یک روز پس از سفر هیئت افغانستان به اسلام آباد و آغاز دور چهارم سفرهای زلمه خلیزاد به منطقه و افغانستان بیان می شود. خیرالله رسولی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
افغانستان در چند ماه اخیر شاهد تلاش‌های جدی برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان بوده است، اما رئیس اجرای این کشور گفت که تا اکنون موقف طالبان در خصوص گفتگوهای صلح تغییر نکرده است. عبدالله عبدالله که روز چهارشنبه در نشست تجلیل از تصویب قانون اساسی این کشور صحبت می‌کرد گفت که صلح با قربانی شدن حقوق شهروندان افغان وهم و خیال است و هیچ وقتی چنین توافقی صورت نخواهد گرفت. اما با گفته عبدالله تامین صلح بدون گذشت، بازنگری، دریافت نقاط مشترک و تحمل امکان پذیر نیست. با گفته رئیس اجرایی گروه طالبان برای مذاکرات در گذشته نیز با افراد و سایر کشورها تماس می گرفت و تاکید داشت که کشورها برای تامین صلح در افغانستان باید این گروه را خل سلاح کنند و اکنون نیز همین شیوه را در پیش گرفتند.
متاسفانه امیر روش امروز هم استفاده می شه. ببینین با لجاجت، با قبول مسئولیت جنایت های نابخشودنی، با هر معیار و اصولی که روش شما بحث بکنید، میگن ما با اینمی دولت افغانستان صحبت نمیکن، حال که نماینده کی است که میباشه در روجه باید مذاکره کیست چی؟ به صورت کل هیچ تغییر تا به امروز الا یکی در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالب ها نامده، هیچ تغییر نامده و او کشور هم که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد نبودیم.
اما آقای عبدالله گفت که حکومت افغانستان از هر تغییری که در رویکرد گروه طالبان و کشور حامی آنان رونما شود استقبال خواهد کرد. رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفت که این کشور توقع دارد تا کشورهای همسایه قوانین بین المللی را در خصوص مصالحه رعایت کنند و پناه ندادن و حمایت نکردن از گروه هایی که حکومت افغانستان با آنان در جنگ است مواردند که باید با آنها توجه شود. این اظهارات پس از دیدار هیئت حکومت افغانستان با مقام های سیاسی و مذهبی پاکستان بیان می شود. عمر داوودزی در سفرش به اسلام آباد شام سه شنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام آن کشور دیدار و گفتگو کرده است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز چهارشنبه گفت
یک موضوعش حمایت پاکستان در رابطه با صلح افغانستان بود و برداشتن گام های عملی پاکستان که بیشتر ضرورت داریم در این بخش چون مومند است به پروسه صلح افغانستان و با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که قرار بود در ماهای گذشته وقت و ایناش توسط پاکستان با ما تنظیم شود در هماهنگی ما روی صحبت کردن.
به گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نیاز است تا دولت، رهبران سیاسی و نهادهای قانونی پاکستان برای اعتماد سازی روند صلح افغانستان گامهای عملی بردارند. از سوی هم زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز سه شنبه چهارمین دور سفرش را به کشورهای منطقه آغاز کرد. رئیس جای افغانستان از این تلاش‌های جامعه جهانی به ویژه آمریکا برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح استقبال کرد و گفت که این تلاش‌ها برای آنان قابل قبول است.
اما این کوشش‌ها هم باید با مو دقت لازم صورت بگیرد تا کسایی که جنگ افروزی را رای خود قرار دادن و میخواین از طریق جنگ باز مسئله را حل کنن زمین سوء استفاده از اونا مساعد نشه. این مسائل است که ما با همکارای بین المللی ما بحث داریم روش و یک اختلاف نظر هم در اوجه به او شکل نیست که بگویم که همکارای بین المللی که کوشش میکنن اونا یک طریق روش را تشویق میکنن و ما طریق دیگر. البته بحثای همیشه میشه و باید هم شود.
اما پیش از این برخی از رهبران احزاب و چهره های سیاسی اعلام کردند که برای آغاز گفتگو و کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح خودشان با طالبان وارد اقدام خواهند شد. اما آقای عبدالله تاکید کرد که طالبان تلاش دارند تا با تماس با برخی رهبران قومی به نفع خودشان استفاده کنند در حالی که باید گفتگوهای صلح زیر چتر حکومت افغانستان صورت گیرد. با توجه به این سخنان آقای عبدالله سفر هیئت افغانستان به پاکستان و آغاز چهارمین دور سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه و افغانستان چشم‌انداز صلح چگونه است؟ مظفر خاوری استاد علوم سیاسی به این نظر است که با تحلیل وضعیت کنونی چنین استنباط می‌شود که دورنمای صلح در افغانستان مبهم است.
صلح در افغانستان پیچیدگی خود خود داره. یک قسمت از این پازل صلح در ایران اینها مشاهده شد. ایرانی ها هم با طالبان نشست در تهران این برگزار کردن. از طرف دیگه خب طالبان هم اعلام کردن که با نمایندگان حکومت افغانستان اینها دیدار نکردن. در مجموع خب شما اگر به وضعیت پازل صلح به معمای صلح در افغانستان اینها اگر نگاه کنید چشم‌انداز صلح در افغانستان اینها مبهم است.
به باور آقای خاوری از سوی هم اتفاق نظر میان سران حکومت وحدت ملی در قبال سازوکارهای صلح وجود ندارد. آقای خاوری تاکید کرد که نمونه‌های توافقات صلح در جهان نشان می‌دهد که دستگاه‌های دیپلماسی کشورها با رویکرد پیگیر و مؤثر توانستند به صلح برسند و وزارت خارجه افغانستان نیز در این راستا با توجه به ریشه‌های منازعات افغانستان در منطقه عملاً گام‌های جدی را بردارد و از سوی هم حکومت باید سیاست یک دست را در قبال صلح پیش رو گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفر زلمه خلیلزاد به منطقه یک روز پس از انتشار خبر لغو دیدار از قبل تعیین شده بین خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر صورت می گیرد. این سفر از آن جهت دارای اهمیت است که آقای خلیلزاد برای اولین بار با مقامات هندی و چینایی در مورد پیشبرد روند مذاکرات صلح افغانستان رو در رو دیدار می کند. جزئیات بیشتر را از همکار ما یلدا بکتاش می شنوید.
در نخستین دیدار سفر 13 روزه خلیلزاد به منطقه وی به هند رفته تا با مقامات آن کشور بحث و گفتگو کند. این نخستین بار است که خلیلزاد در خصوص پروسه صلح افغانستان با مقامات هندی ملاقات می کند. هند که یکی از حامیان حکومت افغانستان است و در بازسازی آن کشور نیز نقش فعالی دارد از دشمنان دیرینه طالبان به حساب می آید، زیرا در زمان حکومت طالبان این گروه از شورشیان مخالف حکومت هند حمایت می کرد. از طرف هند و پاکستان نیز از رقبای دیرینه به حساب آمده و رابطه دوستانه ندارند. به همین جهت رابطه نزدیک هند و افغانستان به نوعی باعث خشم پاکستان گردیده است. در کنار ملاقات با مقامات هندی، خلیلزاد با مقامات چینایی نیز دیدار خواهد کرد. چین خواستار ایفای نقش پررنگ‌تری در روند مذاکرات صلح افغانستان است. در کنار اهداف سیاسی و مهار اقلیت مسلمان چین، اهداف کلان اقتصادی نیز از موارد است که چین را به علاقمندان مذاکرات صلح افغانستان مبدل ساخته. از آن طرف پاکستان که اخیراً با چین روابط نزدیکتری برقرار کرده، در روند مذاکرات اخیر صلح افغانستان پیشگام بوده است. این کشور که در ماه‌های گذشته با چرخش موضع قبلی ثبات در افغانستان را برای ثبات منطقه حیاتی دانسته، اینک میگوید که این کشور دیگر حاضر نیست نقش تفنگ اجیر شده را بازی کند.
از این لحظه به بعد پاکستان جنگ هیچ کسی را با پیش نخواهد برد. قرار نیست پاکستان نقش تفنگی را بازی کند که برای پیش برد کار کسی دیگر استخدام شده باشد. پس از این سیاست خارجی پاکستان بر اساس مصالح مردم پاکستان تنظیم خواهد شد. بعد از این پاکستان یکی از شرکای پروسه صلح خواهد بود. نه کسی که همیشه از او انتظار می رود تا بیشتر تلاش کند.
اظهارات عمران خان در حال صورت می‌گیرد که در نخستین جلسه کابینه در سال روان میلادی رئیس جمهور ترامپ گفت که کشورهای منطقه از جمله پاکستان باید علیه دهشت افغانی بجنگند، نه ایالات متحده که هزاران کیلومتر از آنجا فاصله دارد. به نظر می‌رسد که حداقل در هفته‌های اخیر کشورهای منطقه از جمله ایران همین کار را کرده و دست به کار یافتن یک راه حل سیاسی برای جنگ طولانی افغانستان هستند.
فکر میکنم که آینده افغانستان بدون حضور طالبان غیر ممکن است، اما ما باور داریم که طالبان نباید در افغانستان نقش سلطه‌گرانه ای داشته باشد.
اما انکار طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان باعث تردید در جدیت طالبان در رسیدن به صلح گردیده است.
هیچ تغییر تا به امروز الا ای که در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالبان آمده، هیچ تغییر نامده و او کشوری هم که از او حمایت میکنه متاسفانه تا به حال تغییر را ما شاهد نبودیم.
با وجود تردیدها سال 2019 به عقیده بسیاری ها سال رسیدن به سال در افغانستان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، سازمان خبرنگاران بدون سرحد قتل جاوید نوری، یکی از خبرنگاران افغان را در غرب افغانستان محکوم کرده و آن را عمل وحشیانه خوانده است. جاوید نوری، یک خبرنگار افغان که برای یکی از رادیوهای محلی در ولایت فراه کار میکرد، به تاریخ 5 ماه جنوری هنگام سفر توسط افراد طالبان از بس مسافربری پایین آورده شد و پس از تلاشی فیزیکی وی را گلوله باران کردند. طالبان با نشر اعلامیه ادعا کردند که این خبرنگار افغان با دشمن همکار بوده است. همکار ما خالد مفتون در مورد با رضا معینی، مسئول افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد که مقر اصلی آن در پاریس است، مصاحبه انجام داده و نخست از وی در مورد انگیزه قتل خبرنگار پرسیده. توجه کنید،
واقعیت اینه که این قتل یک تیرباران خیابانی وحشیانه و بدون محاکمه و بدون هیچ رعایت حقوق انسانیه. ما این اقدام رو محکوم میکنیم و عملا همزمان با آن از جامعه جهانی خواستیم که فراخوانی و که گزارشگران بدون مرز در آغاز ماه دسامبر منتشر کردن به این توجه کنند و برای امنیت رسانه ها و خبرنگاران به ویژه در رابطه با مذاکراتی که برای صلح میشه این مسائل رو منظور کنند.
گروه طالبان یکی از حرفایی که زدن در مورد قتل این خبرنگار گفتن که جاوید نوری با دشمن همکار بود. هدفشون از دشمن کی است که اینا بدون هر نوع محاکمه او را به قتل رسوندن؟
همان گونه که شما به درستی تاکید میکنید، حتی اگر گروه طالبان مردم افغانستان را هم دشمن بدانند که میدانند، چون تعداد کسانی که در ولایات مختلف کار میکنند نمیتوانند دشمن محسوب شوند، بنابراین طالبان گویا تمام مردم افغانستان رو دشمن میدونن، چه با حملاتی که میکنن و چه این بار به شکل مشخص حمله به خبرنگار که نماینده ای از همه مردم افغانستانه. اما آنچه را که باید از طالبان خواست این است که به هر صورت جنگی رو که تحمیل کردن به افغانستان، این جنگ تحمیلی باید با رعایت حقوق بین الملل باشه، و آنچه که ما خواستیم از جامعه بین الملل مجبور کردن طالبان، یعنی به عنوان پیش شرط هر نوع مذاکره با طالبان پذیرش تعهدات بین المللی بنیادین باشه و رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه که در صدر اون هم همان کنوانسیون های ژنو قرار دارن. چرا کنوانسیون ژنو؟ برای اینکه کنوانسیون ژنو به شکل مشخص رسانه ها و خبرنگاران و به شکل کلی مواضع و افراد ملکی و مورد حفاظت قرار میده در هنگام جنگ.
گروه طالبان جامعه بین‌المللی از جمله آمریکا را همیشه دشمن خطاب کرده و در اواخر مذاکرات مستقیم با مقام‌های آمریکایی داشتند. در حالی که مذاکره با آمریکا که از دید طالبان دشمن است ادامه داره، قتل یک خبرنگار چی مفهوم از موقف گیری طالبان را میکنه؟
واقعیت اینه که آقای جاوید نوری نخستین قربانی طالبان نیست. در افغانستان بیش از 60 روزنامه نگار کشته شده است که بخشی از آنها و بخش عمده ای از آنها اتفاقا، یعنی از سال 1380 به بعد و سالهای نخستین، این قتلها از سوی طالبان انجام شده. فراموش نکنیم در 2 سال پیش حمله به خبرنگاران طلوع با مسئولیت طالبان بود، بنابراین نخستین بار نیست. اما این که چرا با آمریکا که دشمن میخوانند مذاکره میکنند و همزمان همین گروه با دشمنان دیگر مردم افغانستان در روی یک میز مینشیند، مثل گروه های جهادی که با طالبان همکاری میکنند، مثل برخی از نیروهای نظامی در کشورهای مختلف همسایه افغانستان، این پرسشیه که باید از خود طالبان پرسید. آنچه که به ما مربوط میشه و به جامعه مدنی باید مربوط بشه همینه که طالبان اگر میخواهند مذاکره کنند برای صلح و به ویژه کشورهای مذاکره کننده، آمریکا، ایران، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و هر کشور دیگری که در این مذاکرات شرکت میکند، باید برای پیش شرط مذاکره همین پذیرش تعهدات بین المللی از سوی طالبان باشه برای امنیت رسانه ها و خبرنگاران در درجه نخست و سپس همه افراد ملکی در افغانستان.
و در این حال در مورد قتل جاوید نوری خبرنگار افغان، همکار ما خلیل نورزایی جزئیات بیشتری فراهم کرده. آقای نورزایی، عکس العمل ها در برابر قتل جاوید نوری چی بوده و مسئولین رسانه ها چی میگن؟
سلام بر شما. همونطور که پیشتر هم شما اعلان کردین، حادثه 2 روز قبل در منطقه داراباد ولایت فراه، یعنی در 10 کیلومتری شهر فراه به وقوع پیوسته، این موضوع با واکنش شدید نهادهای صنفی خبرنگاران در افغانستان و بیرون از افغانستان مواجه شده و این قتل کارمند رسانه‌ای محکوم کردن. دقایق قبل من گفتگویی داشتم با آقای حمیدالله حمیدی، مدیر مسئول رادیوی محلی نشاط در ولایت فراه، و او چنین گفت.
از سال 1383 شروع تا حدود یک آفیسی انلای ما کار میکرد. شبه جمعه یک پروگرام داشتند به راضی ما بنامه آدم شبی پروگرام پیش بردند. از روانشناسی فانتین کابل فارغ شده بود، قرار بود پس پروگرام خود شروع کنه. این با ما به طور رضاکارانه کار میکرد، کارمند رسمی نبود، فقط شبه جمعه یک پروگرام داشتند همینجا پیش میبردند.
آقای حمیدی همچنان مدیر مسئول رادیو نشاط در ولایت فراه برمی گفت که جاوید نوری از چندی به این سو به عنوان کارمند دولتی در مقام ولایت فراه استخدام شده بوده و وقتی که به نوعی از خانه خود در داراباد به طرف شهر فراه می رفته مورد این حمله قرار گرفته. یکی از مقام های امنیتی ولایت فراه که نمی خواهد نام از او فاش بشه میگه که به این دلیل طالبان آقای نوری به قتل رساندن که هنگام بازرسی یا تلاشی در چک پوینت طالبان از نزد آقای نوری یک اسلحه کمری و یک کارت سلاح پیدا کردند و به دلیل همکاری با حکومت او به قتل رسوندند. این گفته مقام های امنیتی در ولایت فراه هست که برای صدای آمریکا تایید کردند. اما فعالین رسانه‌ای شکل دیگری به این موضوع نگاه میکنند و میگویند که این اولین حمله خونین خبرنگاران در سال 2019 میلادی است و واقعا نگران کننده است و حتی نهادهای کلیدی خبرنگاران در این زوال موضع‌گیری کردند و از حکومت خواستند تا امنیت شاهراها و مناطق مختلف شهرها خصوصا در ولایت‌های ناامن مثل ولایت فراه، هلمند اینا به شکل جدی روی دست بگیرند.
آیا واقعات دیگه هم در منطقه دیده شده یا احساس شده که مربوط به وضعیت امنیتی بوده باشه؟
یک موضوع دیگه که امروز صبح در شهر هرات به وقوع پیوست این هست که فرزند سخنگوی والی هرات آقای جیلانی فرهاد، فرزند از امروز صبح از سوی دو فرد مسلح موتورسایکل سوار در نقطه مرکزی شهر هرات مورد سوء قصد قرار گرفت و گلوله به ناحیه بسیار حساس گردن از او برخورد کرده، اما بعد از اینکه به او به شفاخانه مرکزی هرات انتقال دادن بعد از عملیات فعلا در حالت کما به سر میبره و این هم میتونه یک حمله بر اعضای خانواده به نوعی فعالین رسانه‌ای باشه، به خاطر اینکه آقای جیلانی فرهاد در گذشته مدیر آژانس خبری باختر در ولایت هرات بودند و از چند سال به این سو به عنوان سخنگوی والی هرات با رسانه‌ها همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگ می‌دارند.
تشکر از شما آقای نورزایی.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
خب شنونده های عزیز، باز هم از افغانستان مقامات امنیتی میگویند که شب گذشته 20 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ کشته شده. خبرنگار ما میرویس بیژن با برنامه در تماس مستقیم تلفنی قرار داره. آقای بیژن لطفا نخست بگویند که این واقع چگونه رخ داد و آیا مسئولیت گیره کسی یا گروهی تا به حال ادعا کرده یا خیر؟
مزید و شنونده های از رادیو واشنگتن امریکا، شب گذشته گروه طالبا بر دو تا سه پسته نیروهای امنیتی در مسیر شورای جوزجان مزار شریف حمله کردند. هرچند مقام های امنیتی به صورت رسمی کشته شدن سه نظامی امنیتی را و زخمی شدن چهار نفر دیگر تایید کرده، ولی در ویدیوهایی که طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر کردن و با آدرس رسانه‌ها فرستادن، بیشتر از 20 نیروی امنیتی کشته شده و بیشتر از 15 نفر دیگه از یا با سلاح‌هایشان به طالبان تسلیم شده. این نیروهایی که کشته شدن و نیروهایی که تسلیم شدن شامل نیروهای پلیس ملی، پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی بودن که در مسیر شارای جوزجان در ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ در پسته های امنیتی شارای جوزجان مزار شریف موظف بودند. طالبان در پیامی که به رسانه‌ها فرستادن گفتند که از چندین نقطه بالای سه پسته حمله کردند و این پسته را هم به تصرف خود در آوردن و شمار زیاد از نیروهای کمکی که به حمایت نیروها آمده بود و هم در کمینشان کشتن و تجهیزاتشان آسیب رساندن و تصاویری که بر رسانه‌های اجتماعی از سوی کاربرای صفحات اجتماعی به نشر رسیده نشان می‌دهد که شمار زیاد از موترهای زرهی و موترهای پلیس در این رویداد تخریب شده و کاملا از بین رفته. مقامات رسمی پس از اینکه وزارت داخله مظاهرهای بر فعالیت سخنگویا و فرماندهان محلی و عاملین امنیت فرماندهی پلیسای ولایت شمال و شمال شرق و تمام افغانستان را ذکر، از دادن جزئیات در مورد تلفات و حتی دستاوردهای پلیس خودداری میکنند. پس از اینکه این موضوع جدی شد، حالا شورای ولایتی کتمان میکنه تلفات یا دستاوردهای پلیس و تنها مراجعی که میتونه حداقل اطلاعات در اختیار ما قرار بده ولسوالا است که اونا هم تابع سخنگویای ولایت هاست و والیام فقط بدل نیست که زیاد مصروف است، نمیتونن آمارای درست و دقیق را از دستاوردهای پلیس هم در اختیار مطبوعات قرار.
فقط لحظه آخر برنامه هستیم، در حال حاضر وضعیت امنیتی در فاریاب و مناطق همجوار چگونه است و شما چه احساس میکنین؟ فقط کوتاه میخواستم.
گواه نبردای نیروی امنیتی هست که تقریبا یک صاحب به نام رئیس روستای شاخ هست که در اوجه بازار طالبا بود و بازار در هم شکسته و طالبا بدون درگیری منطقه را ترک کردن و نیروهای امنیتی با نیروهای ناتو مشترکاً عملیات هوایی شده در بخش‌های مختلف ولایت فاریاب ادامه دادن.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه ما بر روی موج 101.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.